متشکرم، پیروز باشید، صحبتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا حافظ.
اما 26 آبان ماه سال روز آزادسازی و سال روز حماسه آزادسازی سوسنگرد هست. تا لحظاتی بعد میخواییم گفتگوی ویژمون رو تقدیم حضورتون کنیم با همین موضوع و همین عنوان.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت
اما درباره 26 آبان ماه سال روز حماسه آزادسازی سوزنگرد میخواییم صحبت کنیم با میهمانان ارجمندمون، سردار دکتر کاظم پدیدار از رزمندگان و حماسه سازان عملیات حماسه آزادسازی سوزنگرد و همینطور جناب پرویز شریف از رزمندگان اون دوران و از رزمندگان حماسه آزادسازی سوزنگرد. سردار سلام، صبح بخیر.
سلام،
حالتون خوبه؟ انشاءالله جناب پدیدار حالتون خوبه.
متشکر،
خیلی صحبتون بخیر باشه. تبریک عرض میکنیم، یاداوری این دوران رو، این دوران حماسه و غرور رو خدمت حضرت عالی هم تبریک عرض میکنیم. آقای شریف سلام، صحبتون بخیر.
سلام عرض کردم، بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت
ارادتمند. عرض کنم به حضورتون که میخواییم با جناب پدیدار این موضوع رو مطرح کنیم، بحث بله. آزادسازی سوسنگر رو. اول جناب پدیدار پاسخ به ما بدن، به ما بگن بله. که از اون دوران چه خاطره‌ای برجسته‌ای به جا مونده، به ویژه اینکه حالا ما درباره نقش حضرت آقا هم میخواییم راجع به آزادسازی سوسنگر صحبت کنیم.
بله، خواهش میکنم. خدمت جناب دکتر پدیدار هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم انشاءالله در خدمتتون باشیم.
سلام عرض میکنم، بنده هم خدمت شما و جناب آقای شریف و همشهریان و هموطنان عزیز خودم. خدمت شما که عرض کنم، البته حق مطلب اینه که آقای شریف اول بفرمایند، ولی خب نیاز شما فرمودید ما اطاعت امر میکنیم. همونطور که شما مستعدر هستید، عراقی ها بحث حمله به سوسنگر رو در 3 بار و 3 مقطع انجام دادن. مقطع اولش که برای عراقی ها بدون مشکل و دردسر بود. بحث مرحله دوم که آقای شریف هم در جریان هستن، شهید غیور اصلی موفق شدن عراقی ها رو به عقب برونن، و مرحله سوم که اصل مرحله بود در تاریخ 23/8/59 عراقی ها موفق شدن که بعد از تصرف هویزه به سوسنگرد حمله کنن از 3 جناح مختلف، شمال، غرب و جنوب. و در این مرحله بود که بچه های ما در محاصره عراقی ها قرار گرفتن، و حالا برای اون زمان به اصطلاح شدیدترین فشارها عراقی ها آوردن برای تصرف سوسنگرد، به طوری که بعضی از اصطلاحات از اون زمان رایج شد، مثلا جنگ، اصطلاح جنگ تانک به تن و این یک واقعیتی بود که بچه های ما سلاح نداشتن. آقای شریف در جریان هستن، مخصوصا بچه ما که از کازرون به اصطلاح اومده بودن. ما حدود 140 نفر از بچه های کازرون تو سپنگر بودیم که عراقی ها حمله کردند و سلاح سنگین ما بازوکا بود که ما حتی یک گلوله هم نتونستیم با این بازوکا شلیک کنیم. یعنی سلاح عجیب و غریب بود که حالا بماند. M1 برنو، بعد عراقی ها با تانک، هواپیما، توپ و انواع و اقسام سلاح ها حمله می کردن. اون وقت ما می خواستیم با این اسلحه ها به اصطلاح به جنگ تانک بریم. اینه که خیلی فشار سنگینی مخصوصا در این مقطع اومد و بعد از این هم به همین صورت، بعد از محاصره شکست حصر سوسنگیر هم ما در سوسنگیر حماسه های زیادی داشتیم که اصلا به زعم من خدمت شما که عرض کنم سوسنگیر فتح‌البابی بود برای رزمندگان ما که خودشون رو پیدا کنن و خودسازی بکنن، آماده بشن برای 8 سال دفاع مقدس. من اعتقادم اینه که آقای شریف هم مستحضر هستن، تمام این عزیزانی که بعدها مسئولیت گرفتن و فرماندهان بزرگ ما در جنگ شدن همشون از سوسنگیر رشد پیدا کردن، اونجا خودشون رو پیدا کردن و موفق شدن بعدها از جمله فرماندهان بزرگ ما در جنگ بشن و 8 سال جنگ رو مدیریت کنن. این یک واقعیته. و از این جالب ترش اینه که ما اون زمان به شهر سوسنگیر میگفتیم شهر عاشقان شهادت. این یک واژه به اصطلاح خودمون تعارفی نبود، واقعا سوسنگیر شهر عاشقان شهادت بود. یعنی تمام اونهایی که آماده بودن برای شهادت خودشون رو میرسوندن به سوسنگیر. حالا مثل بنده یا آقای شریف توفیق نداشتیم که شهادت نصیبمون بشه بماند، ولی عمده عزیزانی که اونجا می اومدن فقط و فقط برای شهادت بود و عاشق شهادت بودن. می اومدن یک گیرایی عجیبی هم داشت سوسنگیر که واقعا مثال زدنی بود. این گیرایی سوسنگیر و همه عزیزان رزمنده به اصطلاح می دونن. حالا بماند، از بحث اصلیمون خارج نشیم. ما 140 نفر از بچه های کازرون، بچه های تهران، بچه های سبزوار، بچه های مشهد، بچه های اصفهان، تبریز، در سوسنگیر بودیم که عراقی ها حمله کردند و اون به اصطلاح فاجعه را آفریدند. و از اون طرف هم برای اولین بار مقام معظم رهبری دست به کار شدند که این در تاریخ ماندگار شد که با چه ابتکاری، با چه رشادتی ایشون موفق شدند تیپ 2 لشکر 92 زرهی رو وارد عمل کنن اون زمان و سوسنگیر رو از محاصره نجات بدن.
اگه
حاضر
بدید آقای شریف هم به ما بپیوندن. جناب شریف شما هم اگر تو این حوزه میتونید کمک حال ما باشید از یادآوری اون دوران، خواهش میکنم بفرمید.
بله خواهش میکنم. از کنم خدمتون که عراقی ها و بعثی ها خیلی زود تا همون روزهای اول جنگ به این نتیجه رسیدن که برای محاصره کامل اهواز و ورود به اهواز، بعد از اینه که خرمشهر رو تصرف کردن و بعد از اینه که آبادان رو تصرف کردن، یکی از دروازه های مهمشون برای تکمیل بحث محاصره اهواز سوسنگرد بود و سوسنگرد رو در چندین نوبت حمله کردن، در چندین نوبت شناسایی کردن و بعد از اینه که نقشه هاشون کامل شد و عملیاتشون آماده شروع شد، در روز 23 و 24 این جرأت رو پیدا کردن که از همون اول صبح با یک آتش تهیه بسیار سنگین به یک شهر بی‌دفاع، تنها نیروهای مسلحی که اونجا بودن نیروهای شهربان، نیروهای ژاندارمری میگفتیم. این نیروهای ژاندارمری تنها نیروهایی بودن که به هر حال یه اسلحه‌ای داشتن، یه بیسیم‌های قدیمی داشتن، ولی بقیه نیروهایی که به صورت مردمی، خود عشایر سوسنگرد هم بودن، اینها همه جمع شده بودن در داخل شهر سوسنگرد تا از سوسنگرد دفاع کنن و نذارن سوسنگرد سقوط کنه. عراقی‌ها از اونور اصطلاح شروع کرده بودن به حمله و اینا صبح زود که شروع کردن، صبح روز 24 که شروع کردن با آتش تهیه ریختن، تا ظهر 3 تانک اونا وارد شهر شده بود و خوشبختانه 3 تانک و رزمندگان اسلام که ترکیبی بود از همه این نیروهایی که از اطراف اصطلاح استانهای مختلف جمع شده بودن، که البته در اونجا همین نیروهای اصطلاح کازرون، نیروهای تبریز، فرماندهشون شهید تجلایی بود و نیروهای سبزوار، نیروهای مشهد، تهران، همه اونهایی که جمع شده بودن از سمت مالکیه، از سمت جنوب، از سمت شرق، جاده به اصطلاح حمیدی سوسنگر، اینها شروع کردن به دفاع کردن و تا ظهر 3 تانک از عراقی ها زده شد که عراقی ها دوباره عقب نشینی کردن، به اطراف شهر رفتن و دیگه وارد شهر نشدن و در اطراف مسجد جامع 3 تانک از اینها زده شد. چه زمانی که رزمندگان اسلام برای دفاع هیچی نداشتن، 2 تا اسلحه سبک، RPG به ندرت پیدا می شد، به ندرت RPG داشتن، اونهایی که RPG داشتن از داخل به اصطلاح خونه ها از پشت بوم، اونی که نزدیک مسجد جامع زده شد از پشت بوم زدن و خوشبختانه نیروها با غیرتی که داشتن، با تعصبی که داشتن، با عشقی که به ولایت داشتن، با عشقی که به نظام داشتن، وایستادن دفاع کردن تا روز 24 تموم شد. روز 24 که تموم شد، خب بعد از نماز مغرب عشا مسجد جامع سوسنگرد مملو بود از فرمانده هایی که با همدیگه صحبت میکردن. از این طرف ما تو یک بیمارستان داشت سوسنگرد، توی بیمارستان سوسنگرد سر زدیم، اونجا مملو بود از شهید و جانباز و که نمیدونستن چیکار باید بکنن، یعنی همه با این حجم تا حالا مجروح، با این حجم به اصطلاح رزمنده که دستش قطع بوده، که پاش قطع بود، مواجه نشده بودیم و خیلی برای دکترها، پرستارها، نیروهای امدادگری که اونجا داشتیم یک صحنه عجیب غریبی شده بود. واقعا مقاومت در عین مظلومیت، مقاومت در عین مظلومیت، جنگ تن به تن، جنگ تن با تانک و جنگ خانه به خانه. اغلب خونه های سوسنگرد رو سوراخ کرده بودیم، خونه ها همه به هم وصل بودن.
بله.
از این خونه به اون خونه، عراقی ها رو در داخل خونه ها به صورت جنگ تن به تن شده بود.
بله، متشکرم از شما، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. جناب پریدار، در آخر اگر ممکن است خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه به عنوان جمع‌بندی یک یادی هم از شهدای این حماسه داشته باشیم، خیلی کوتاه لطفاً.
بله بله، ما در عملیات آزادسازی، حالا یا شکست حصر سوسنگرد، 10 تا از بچه همون دوستان من شهید شدن و این اشاره هم که آقای شریف فرمودن درسته. 3 تا از اون تانک هایی که اومدن و اولین تانک و نزدیکترین تانک رو به مسجد جامع به قول آتیگر آمد از بچه های سوسنگرد با کمک بچه های کازرون زده شد با نارنجک دستی و این یک افتخاری بود برای اون زمان، برای و الالعبد برای بچه های کازرون که در اون حماسه حضور داشتن و شهدا هم که مشخص دیگه اشاره کردن که همونطور که آقای شریف هم فرمودن سوسنگرد اگر به تصرف در میومد، یعنی در واقع اهواز به تصرف در میومد، اون شهدایی که مانع تصرف سوسنگرد شدن، یعنی در واقع مانع تصرف اهواز شدن و مانع تصرف خوزستان شدن و بنابراین میتونیم بگیم که مانع تصرف کشور و انقلاب شدن به دست دشمن. اینه که ما برای همه عمر، برای مادام العمر مدیون اون شهدا و بزرگواری اونا هستیم. انشاءالله که بتونیم حقشون رو ادا کنیم و اونشون پایمال نشه.
انشاءالله برای حضرت عالی هم آرزوی سلامتی داریم، قدردان زحماتتون هستیم. جناب دکتر پیدار آرزوی موفقیت داریم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
ممنون و خدا
نگهدار. جناب شریف از شما هم سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. قدردان زحماتتون هستیم و با حضرت عالی.
من خواهشم این بود که یک نکته کلیدی که بود اینو به اصطلاح مغفول نمونه. اونو اگر در چند دقیقه اجازه بدید،
چون وقتمون کم هست، خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، ببینید جریان نفوذ در همون زمان به سرکردگی بنی سعد بعد از اینه که امام فرمان دادن که باید ظرف 24 ساعت سوسنگرد آزاد بشه، علارغم جلسه‌ای که روز 25 در استانداری اهواز برگزار شده بود و تصمیم بر این شده بود که صبح روز 26 تیپ 2 لشکر 92 زره اهواز به همراه نیروهای مردمی و جنگ‌های نامنظم سید چمران حمله کنند به سوسنگر، در ساعت 12 شب، در ساعت 12 شب یعنی روز 25 ساعت 12 شب بنی سعد دستور میده که فردا این تک انجام نشود و انجام نشدن اون تک در روز 24 یعنی این که همه رزمندگانی که توی سوسنگر بودن، همه این رزمندگان شهید می شدن و شهر سقوط می کرد. ساعت 1 بعد از نصف شب شهید چمران این خبر رو به حضرت آقا می رسونن. حضرت آقا با یک نامه محکم و با یک دستور محکم به سرهنگ، عرض کنم که سرهنگ قاسمی، دستور میدن که حتما باید فردا این تک انجام بشه و هر کی این کار نکنه مسئول شهدا و مسئول اون کسایی هستن که تو سوسنگرده. و از همون ابتدا و در 40 سال پیش نفوذ و جریان نفوذ خوردن به صد محکم حضرت آقا. شاید اولین دفعی که یا اولین باری که این صد و احساس کرد جریان نفوذ این بود که حضرت آقا دستور داد که فردا باید این عملیات و باید این تک صورت بگیره. و خوشبختانه صبح ما بچه‌های داخل سوسنگرد مطلع شدیم که بله، این تک به فرماندهی شهید چمران از سمت سبحانیه و از سمت شرق سوسنگرد جاده حمیدیه از اون سمت عملیات انجام میشه و به توفیق الهی و با زحمت‌های فراوان شهید چمران بعد از دستور و فرمان حضرت آقا و همت نظمنده‌هایی که داخل شهر بودند و موضع عراقی‌ها رو بهتر می‌شناختیم،
بله،
از داخل شهر حمله کردیم. شهید چمران هم از سمت سبحانیه اومد و خوشبختانه باعث آزادسازی و لبخند بر روی لب‌های حضرت امام گردید. این نکته یه نکته ای که در تاریخ خواهد موند و حضرت آقا 40 ساله که در مقابل جریان نفوذ عین صد ایستادگی کرده و این اون چیزیه که من میخوام به عنوان نکته آخری این جلسه و اون نکته آخر جلسه خدمتتون عرض کرده باشم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب شریف. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی و همینطور سربلندی برای ملت بزرگ ایران. با حضرت عالی خدا
میسپارم.
سپاسگزار، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
در همین انتهای این قسمت یاد دلاور مردان و شهیدان اون دوران رو گرامی می‌داریم. شهدای بزرگی که تاریخ ساز کشورمون بودن و باعث سربلندی ایران شدن، نام و یادشان همیشه جاودان.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شده که به جای تو من شکسته شده. سفر نرا دلم گرفته، غم گرفته روزگارم، رفیق روز بیقراری بیقرارم. بهانه تو و ببین که دل نمی کنم نرا که عاشقت منم سفر نرا
مدت هست دارن روی بحث جمعیت کارشناسا اظهار نظر میکنن، هشدار اعلام میکنن بر اینکه ما در سالهای نچندان دور پیش رو با بافت جمعیتی مسن و پیر مواجه خواهیم شد. برای این موضوع راهکارهای متفاوت و متنوعی پیشنهاد شده و به ویژه از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی راهکارهای متنوع و متفاوت و حتی هشدارهای جدی، زنهارهای جدی به مسئولین امر حوزه اجرا و حتی تقنین داده شده. اما خب به هر حال هنوز در وضعیتی به سر میبریم که فکر نمی‌کنیم، لااقل برداشت این هست که انگار متولی وجود نداره. اما اینکه تیتر زده شده که برای این موضوع متولی وجود نداره و نداشتن متولی رو می‌خوایم جویا بشیم. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد جواد محمودی، ریاست محترم کمیته جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، و همینطور جناب آقای دکتر سید جلیل میر محمدی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر محمودی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و مهمان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
ان شاء الله متقابل. آقای دکتر میر محمدی سلام، صبح بخیر.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم عزیز کشور.
سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی کوتاه من میخوام آقای دکتر محمودی، این که متولی نداره چطور باید تعبیر بشه بحث جمعیت؟ حالا با تمام زنهارها و هشدارهایی که داریم ما هنوز در داره رو همون پاشنه گذشته میچرخه. چرا این متولی نداشتن؟ یعنی که واقعا کسی رو نداریم یا اینکه نه کسی که هست یا کسانی که هستن که انهو که نیستند؟
موضوع جمعیت به حال یک بحث چند بعدیه دیگه، به قول معروف میگن زو ابعاده. بنابراین ما قبلا که قانون تنظیم خانواده رو داشتیم، به حال اونجا قانون مشخص کرده بود که اکثر بحثاش هم چون برمیگشت به حالا جلوگیری از باروری به وزارت بهداشت، و خب حالا وزارت بهداشت هم از طرف همه نهادهای حاکمیتی تو ایران به اصطلاح حمایت میشد و این کار رو انجام میداد، و یک بحثی هم بود که خود مردم هم به هر طریقی به علت تبلیغات میخواستن که این کار انجام بشه. ولی در حال حاضر وقتی ما دنبال افزایش فرزندآوری هستیم، اولا بحث این هست که ما هنوز قانون تنظیم خانواده رو لغو نکردیم، هنوز هم قانون هست، بخشش لغو شده ولی همون قانون به قوت خودش باقیه، ولی کسی پاسخگو نیست.
انتظار هست کی پاسخگو باشه؟ این که کسی پاسخگو نیست، الان باید بریم سراغ کی باید پاسخگو باشه.
خب همون دیگه، ببینید شما اولا اصلا قانون خاصی ندارید برای افزایش فرزندآوری، شما یک سیاست کلی جمعیت رو مقام معظم رهبری ابلاغ کرده، این باید تبدیل بشه به قانون.
درسته،
هنوز شما یک قانونی برای افزایش فرزندآوری در ایران ندارید. هنوز شما وقتی یک حالا به حال یک حالا مثلا مرخصی زایمان تصدیل شده که از 6 ماه به 9 ماه برسه، یک متولی خاص نیست. الان سازمان تامین اجتماعی هزاران میلیارد تومان بدهی بار آورده برای اینکه این پول پرداخت کرده، کسی نیست که این پول بهش پرداخت بکنه. نه قانونی داریم، نه کسی رو داریم که حالا
برای
همون یه تامین اعتبار هم هست، در حالی که شما به بخش خصوصی نمیتونید تحمیل بکنید که آقا مرخصی از 6 ماه به 9 ماه بعد خودت هم پولیشو بده. این به حال چون یک مسئله حاکمیتیه، دولت ها باید بیان با کار و این ما به تفاوت پرداخت بکنن. ما چنین قانون خاصی نداشتیم، کسی هم برای پیگیری نیست. ببین شما باید یه قانون داشته باشید، یه چیزی تصویب کنید، بعد برید سراغش نظارت بکنید و ازش پاسخگویی بخواید. ما الان چنین متولی رو نداریم.
خب آقای دکتر میر محمدی، این سوال رو می‌خوایم با حضرت عالی، یعنی سمت و سوی این سوال به سمت شما و همکارانتون میره، چرا براش قانون نداریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اینکه قانون داریم، قانون تسهیل ازدواج جوانان مربوط به همین افزایش جمعیت هست.
بله
خدمت شما عرض کنم، قانونی که سال 91 شورای عالی فرهنگی اصلا مصوب کرد تحت عنوان سیاست‌های کلی جمعیت.
خب اون که سیاست‌های کلی، قانون نیست.
نه چرا دیگه، اونم همون مصوبات شورای عالی فرهنگی اومده تو همین سیاست‌های
کلی. الان شما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تونید نهادی رو بخواید
که من بدید
حتما.
ببینید سیاست‌های کلی جمعیت رو برداشت مصوب شده که تو این سیاست‌های کلی جمعیت همراه با اینکه مجلس هم اومد 93 کلی مشوق رو مصوب کرد. کلی مشوقا، اینکه بیمه اجباری درمان داشته باشیم، اینکه اختصاص سبد تغذیه رایگان داشته باشیم، بسته‌های بهداشتی درمانی رایگان داشته باشیم، پوشش کامل بیمه ناباروری داشته باشیم، مرخصی استقاقی داشته باشیم، هدیه تولد داشته باشیم، طرح آتی فرزندان داشته باشیم، افزایش سنوات تحصیلی داشته باشیم، برای دانشجویانی که مادر هستن چه خدماتی ارائه بشیم. همش قانونه. اینه که به اصطلاح مصوبه آیین‌نامه‌ای نیست که بگیم حالا ابلاغ شده و یه بخشنامه ابلاغ شده. اینه همش قانون مصوب هست. این سیاست‌های کلی جمعیت مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است. ببین عزیز، شورای انقلاب فرهنگی جایگاهی است که مصوباتش به اصطلاح حکم قانون داره برای اجرا. این که تو این زمینه نکته اولی که تو فرمایش شما بود، ببینید ما مشکلمون اینه که تازه متولی زیاد داریم. اشکالمون اینه که بخشی از متولی ما بذار بدهای درمانه. خب آیا این چیزایی که ایشون متولیش بوده تو بحثای تنظیم خانواده‌ای که باید حالا برعکس می شده و برعکس هم شد که حالا فرمودن که نه ما تنظیم خانواده همچنان داریم اجرا می کنیم. نه، همون تنظیم خانواده هم توسط همین دولت ابلاغ شد، خیلی از مسائلش به قول خودمون تعدیل شد و یکی متولی ما بداشته. آیا اون چیزایی که به عهده‌شه داره انجام میده یا نه؟ یه متولی ما آموز پرورشه، آیا اون چیزی که در اختیارش هست، اون چیزی که قانون براش مشخص شده داره انجام میده؟ آقای
دکتر
میر محمدی، اتفاقا بحثی که ما داریم حدود تقریبا 20 روز پیش، چون مسئولیت کمیته جمعیت اصل کمیسیون اصل 90 به عهده بنده است، ما نامه نوشتیم، درخواست کردیم و به عبارتی آقایون رو دعوت کردیم کمیسیون اصل 90. امیدوارم، فکر می‌کنم مهلت قانونی تقریبا 12 روز دیگه تموم بشه، آقایون باید بیان حضور پیدا بکنن، از آموزش پرورش، از صدا و سیما، از بهداشت و درمان، از وزارت ارشاد، از تامین اجتماعی، از همه جاهایی که به نوعی این بحث باید قانون رو اجرا می‌کردن و اجرا نکردن، علل عدم اجراش، علل حتی اجرای خلاف شما دعوت کردیم. من امیدوارم ان شاءالله تا ظرف 12 روز آینده که آقایون تشکیل میان در کمیسیون، واقعا تو این سیاستایی که این گونه مورد تاکید حضرت آقا بوده، بتونن یه حرفی برای گفتن آقایون داشته باشن.
من در هر دو بخشی که فرمودید، البته خب یه مقدار توضیحات فکر میکنم حالا جالبی بود. اینکه شما فرمودید قانون وجود داره، اتفاقا اینجا سنگینی و بار مجلس رو بیشتر میکنه. حالا که قانون وجود داره، خب پس الان باید دستگاه‌ها رو به اصطلاح به خط کرد و براشون سوال وجود بیاد که چرا انجام نمیدن. پس اگه قانون هست، پس اینکه انجام نمیدن، پس ما نباید بریم سراغ اینکه متولی وجود نداره. پس متولی وجود داره و انجام نمیده، داره کوتاهی میکنه. پس
اجازه کنار. ببین عزیز جان، متاسفانه علارغم تاکید مؤکد حضرت آقا، نزدیک 46 بار حضرت آقا طی این 10 سال گذشته به صراحت درخواست کردن. حتی ببینید در همین اوضاع معیشتی مملکت، در همین شرایطی که ما الان امروز مبتلا به شرایطی در کشور، در پیامی که به مجلس شورای اسلامی حضرت آقا فرمودن تو اون ارتباط